و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعضائهم اجمعین. بحث در این بود که آیا دلالت تابع اراده هست یا اراده نیست. فرمایشات اصولین رو عرض کردیم خدمتون، نوبت به ما رسیده بود که چیزی بگیم. گفتیم که بر اساس اون چیزی که ما در ارتباط با بحث وضع گفتیم، نتیجه قهری و طبیعیش این میشه که دلالت وضعیه دلالت تصوری است. دیروز اشاره کردیم به مبنای وضع خودمون، بعد به ذهنمون رسید که به رفقا بگیم یک کسی همین نظریه ما رو در بحث وضع قشنگ منبه کنه، بنویسه. نظریه خوبیست انشاءالله، ارزش اینو داره که روش کار کنید. بعضی از رفقا گاهی وقتا بعضی از مطالبی که گفتیم خب زحمت کشیدن، هم به درد خودشون خورده، هم به درد ما خورده، هم به درد بقیه. به هر حال نظریه ما در بحث وضع نظریه خوبیست و جا داره که روش کار کنید، مقاله قشنگیش کنید و بهترم کار کنید. در حد پایان نامه صفحه 3 هم هست، ولی به هر حال یکی از رفقای شروع به کار کنه ممنون میشیم. ما هم خبر کنیم که اشراف بر کارش داشته باشیم که خلاف واقع به ما نسبت نده. چون یه آقای یه سالی ما یه بحثی رو مطرح کرده بودیم، یه نظریه بود که به زعم خود منتازه بود، ایشون هم زحمت کشیده بود، ولی اون چیزایی که نسبت داده بود همش مال ما نبود، یه چیزایی شمال خودش. خلاصه روش کار کنید خوبه، بسیار خوب. ما عرض کردیم که ارتباط لفظ و معنای ارتباط چند مرحله ایست. عموما این ارتباط با اعتبار شروع میشه، ولی گاهی از اوقات هم بدون اعتبار شروع میشه، مثل موارد وضع تعینی که اصلا ارتباط لفظ و معنا هیچ متوقف بر اعتبار نیست، و بلکه به خاطر کثرت استعمال بین لفظ و معنا یه رابطه به وجود میاد که اون رابطه همون رابطه شرطی شدنه. میتونید اسم اون رابطه رو بذارید قرن اکید یا تقارن، ولی عموماً این رابطه با اعتبار شروع میشه. بعد این رابطه از اعتبار که آغاز میشه مراحلی رو طی میکنه. من به 3 مرحله کلی اشاره کردم. مرحله اول اعتبار بود که اونجا به موازعه و جعل. مرتبه دوم بحث اقتران و شرطی شدن بود، و مرتبه پایانیش هم اندماج و هویته. یعنی لفظ و معنا اینقدر با هم ارتباطشون وسیق میشه که اصلا یه چیز هم، یعنی ما لفظ رو غیر معنا نمیبینیم. هر وقت هم میخوام معنا رو ببینیم باز ضمن لفظ میبینیم. من میگم آب رو تصور کنید، باز دارم لفظ میگم. من میگم آب تصور کنید، هر چی میگم بازم اینم لفظ شد. شما میخوان تصور کنید، باز لفظ تصور میکنید. یعنی بین لفظ و معنا اونقدر این ارتباط وسیق است که در حقیقت هویت. مراحل قبلش اینه، مثلا شما زبان دوم که یاد میگیرید الان دقیقا تفاوت لفظ و معنا رو احساس میکنید. یعنی وقتی که الان یه کلمه رو میگن شما یه لفظ میبینید یه معنا میبینید، حالت معنایی که شما میبینید لفظ زبان خودتونه. مثلا الان اگر من میگم واتر، شما آب میبینید، ولی آبو چی میبینید؟ لفظ آبو میبینید، چون در زبان شما لفظ آب عین معنای آبه. ولی در زبان دوم که یاد میگیرید دقیقاً الان بین لفظ و معنا تمایز قائلید. یعنی شما یک لفظ به ذهنتون اومد، یه معنا به ذهنتون اومد. اینجا همون قرن صورت گرفته، یعنی شرطی شده، اما هنوز به هویت و اندماج نرسیده. بعد همون زبان دوم وقتی خیلی کار میکنید و مسلط میشید و به اصطلاح نیتیو میشید و میشه مثل زبان مادری، بعد باز همون هویت اونجا هم شکل میگیره. خواستم بگم که به هر حال اینا مراحلی از ارتباطی است که وجود خواهد داشت. اما من یه نکته رو قبلا هم مطرح کردم که کدام یک از این مراحل عینی است و کدام یک از این مراحل ذهنیه. یعنی وقتی شما میگید رابطه هویت، این رابطه هویت یه رابطه عینی نیست، یه رابطه ذهنیه. رابطه ذهنی یعنی در ذهن شما هویت، در ذهن من هویت نیست، چون من تازه معنی این کلمه رو یاد گرفتم. پس اینو نمیتونیم بگیم یه رابطه عینی. اینم یه نکته ایست که اگه کسی خواست اون نظریه وضع رو بهش بپردازه، من در بحث وضع پارسال بهش اشاره کردم، ولی توجه به این داشته باشه که کدام یک از مراحل این رابطه میتونیم بگیم یه مرحله عینی است و کدام یک مرحله ذهنی است. یعنی شما درسته که این مراتب رو طی میکنه، ولی این در اذهان اشخاصه، ولی در واقعیت عینیش این گونه نیست. بازم به خاطر این که سوالتون فراموش نشه، بازم به خاطر این که اگه کسی از رفقا خواست این بحث رو تکمیل بکنه، منظور ما از عینی یعنی اون چیزی که فرازهنی است، یعنی کاری به ذهن من و شما نداره. پس کنین همه ذهن ما هم پاک بشه، بازم میتونیم بگیم تو این زبان این لفظ این معنا رو داره که عینیت او ممکنه به آیه اعتبار فقط باشه. عرض من برسید، وقتی میگیم عینی منظورمون نیست که یه واقعیت خارجی است، واقعا در خارج وجود داره، منظورمون اینه که فرازهنی است. فرازهنی یعنی صرف نظر از ذهن من و شما یه رابطه‌ای بین لفظ و معنا وجود داره. ما یه زبانهایی داشتیم که منسوخ شده الان، دیگه کسی به این زبان تکلم نمی‌کنه، ولی اونی که تاریخ این زبانو بلده میگه بله همچین رابطه‌ای بین این لفظ و این معنا وجود داشته. یعنی او هنوز داره از رابطه خبر میده، در حالی که ذهنی که دیگه این رابطه رو نگهداری بکنه وجود نداره. فرض کنید زبانی منسوخ بشه و فقط اطلاعاتش در کتابی وجود داشته باشه، این میشه چی؟ میشه همون رابطه عینی. پس در فلان زبان منسوخ شده بین این لفظ و اون معنا رابطه‌ای وجود داشته، ولو الان ذهنی هم نباشه. پس هم به عینی بودن و ذهنی بودن رابطه توجه داشته باشید، و هم به این که منظورمون از عینی عالم اعتبار. عالم اعتبار یعنی عالم فرازن. فرازن یعنی اگر ذهن هیچ کس هم الان به خاطر نیاره، ولی این رابطه در واقعیت خودش موجود است، مثل قانون. قانون وجود داره ولی هیچ کس هم بلد نباشه، حتی قانونگذار ممکنه بلد نباشه. ازش بپرسید آن شما چی قانون گذاشتیم؟ میگه من یادمون ما چی قانون گذاشتیم. ولی قانونگذار بلد نباشه، یعنی در ذهنش نباشه، قانون وجود داره. پس وجود قانون یعنی چی؟ یعنی قانون یه امر فرازهنیه. اینطوری نیست که بستگی به ذهن من و شما داشته باشه. مثلا حالات ما بستگی به ما داره، مثلا خوشحالی بستگی به من داره. من خوشحالیم تموم بشه دیگه خوشحالی جایی نیست دیگه. اگه قصه من تموم بشه دیگه قصه جایی نیست دیگه، قصه مال منه. نمیتونیم بگیم من قصه تموم شدم اون قصه اونجا نشسته، شادی اونجا ایستاده. این یه عالم ذهنی یا نفسانیه. اما ما میخوام بگیم یه اتفاقاتی اینا فرازهنیه. فرازهنی یعنی اگه بنده هم بگم این ذهن تعطیل شد و خاموش شد، این هنوز وجود داره. مثل همین قانونی که مثال زدم، که شما از قانونگذاران بپرسید، همه اونایی که نشستن همین قانون رو تصویب کردن، بگید شما در ارتباط با فلان مورد چی تصویب کردیم؟ یعنی یادمون نیست. پس در ذهن اونایی که نیست، ما هم که بلد نیستیم، پس کجا وجود داره؟ میان اینا رو نوشتیم. این قانون در واقع خودش وجود داره. من فقط خواستم تذکر بدم اگر کسی از رفقا خواست بنویسه نظریه ما رو درست تعبیر کنه. سوال شما چی بود؟ ما عرض کردیم اون چیزی که آقایان از او به وضع تعبیر میکنن، اگر بخوام یه تعبیر رساتر بگیم، ارتباط لفظ و معناست. ما در حقیقت از رابطه لفظ و معنا تعبیر به وضع میکنیم. اصلا رابطه لفظ و معنا چیه؟ خب با صرف اعتبار یه مرحله از اون مراحل ارتباط معقد میشه، ولی این ارتباط فقط به اون اعتبار بستگی نداره. این اعتبار روز به روز داره وسیع‌تر میشه، که این ارتباط اول شکل اعتباری داشت، بعد شکل تکمیلی و طبیعی هم به خودش میگیره. پس اگر ما بخوام از رابطه لفظ و معنا سخن بگیم و اسم اون رو وضع بگذاریم، این رابطه ذات مراتبه.
چون
شما وضع رو بذارید کنار، بگید رابطه لفظ و معنا. الان اگر ما بخوام بحث کنیم از این که بین لفظ و معنا چه رابطه ایست، ما از این بحث کنیم. اسم وضع نیارید. میخوام بگم اگر چون همه آقایان از رابطه لفظ و معنا میخواستن بحث کنن، گفتم بین لفظ و معنا چه رابطه وجود داره؟ بعضی گفتن رابطه تکوینی وجود داره. خب بله، رابطه تکوینی هم وجود داره، ولی اولش که این رابطه تکوینی نبوده، اولش از یه جای دیگه شروع شده. این ارتباط وسیخ شد، وسیخ شد تا به اینجا رسید. البته این به لحاظ عالم عین و ذهن، من الان فقط اشاره کردم به اون چی که پارسال گفتیم ها، اونجا مفصل‌تر گفتیم، به ابعاد مسئله به ذهن خودم پرداختم که ما دقیقاً وضع رو باید چجوری ببینیم. ولی شما اسم وضع رو بردارید بذارید ارتباط لفظ و معنا، بعد دیگه اکثر انظار در باب وضع اینجا جمع میشه. خب حالا دیگه، حالا بحثای مبسوطی شد قبلن، درسته به اونم اشاره کرد. خب حالا ما میخواستیم بگیم که بنابر نظری ما در باب وضع، آیا دلالت وضعیه یک دلالت تصوریه است یا یک دلالت تصدیقیه است؟ به نظر ما دلالت وضعیه دلالت تصوریه است، نه دلالت تصدیقیه. و این دلالت تصوریه در تمام مراتب و مراحلش صرفا تصوره، چون اونجا که اعتبار باشه که شما لفظ رو علامت برای شیء وضع کرده باشید، که ما در این که ماهیت اون اعتبار چیه بحث کردیم و فرمایش مرحوم اصفهانی رو ترجیح دادیم و گفتیم جعل علامیت است، چه اونجایی که اقتران و اشتراط باشه که فرمایش های صد بود، چه اون مرحله‌ای که هویت باشه که فرمایش های سیستانی بود، در تمام این مراحل دلالت وضعی دلالت تصوری است. دلالت تصوری است یعنی صرف تصور لفظ موجب تصور معنا میشه. به خاطر این بنابر تعاریفی که از وضع شد، این دلالت تصوری است. خب البته اینو باید بهش اضافه کنیم که ما تعهد رو در مرحله وضع نپذیرفتیم، یعنی ما مسلک تعهد رو قبول نکردیم در مرحله وضع. از این جهت معتقدیم که دلالتی دلالت تصوری است، نه دلالت تصدیقیه. حالا به این نکته دقت کنید که عده‌ای گفتن دلالت تعریفش اینه که علم به لازم علم ملزوم بیاره. پس اگر صرفا تصور یک شی موجب تصور شی دیگه شد، دیگه رو نمیتونید بگید دلالت. عده‌ای مشکلشون این بود که در تعریف دلالت گفتن علم به شی، علم به شی آخر بیاره، علم به الف موجب علم به ب بشه، و اگر صرفا تصور باشه و تصدیق نباشه نمیتونیم بگیم علمه، و چون نمیتونیم بگیم علمه پس نمیتونیم بگیم دلالته. عده گفتن چون دلالت اینگونه تعریف شده است، به خاطر این اصلا ما دلالت تصوری نمیتونیم داشته باشیم، دلالت فقط تصدیقی است. این مطلبیست که بعضی از آقایون به این شکل استدلال گفتن. ما در جواب این آقایون میفرماییم که تعریف درست دلالت یعنی انتقال. هر وقت شما از شیء انتقال به شیء دیگه پیدا کردید میشه دلالت، البته با این قید که این انتقال قالبی یا دائمی باشه. به ازم برسید، انتقال از شیء به شیء دیگه به صورت دائمی یا لااقل غالبی، اینو بهش میگیم دلالت. ممکنه شما از شیء به شیء دیگه اتفاقا منتقل بشید، ما بهش میگیم تدائی. تدائی یعنی من یه کسی رو دیدم هیچ شباهتی هم نداشت، نمیدونم چجوری شد تا این آقا رو دیدم به یاد یه کسی دیگه افتادم. من از رؤیت یه کسی منتقل به صورت دیگری شدم، من این اتفاقیست، دوباره ببینم این اتفاق نمیفته، به این میگیم تدائی. این دلالت نیست. پس دلالت اما باید قالبی باشه و یا دائمی باشه. اگر این باشه اسمش دلالته. خب آقایون میفهمن که پس ما اگه علم به معنا نداشته باشیم همین انتقال وجود داره، من باید علم به معنای لفظ داشته باشم که انتقال وجود داشته باشه. میگیم بله، شما باید علم به این رابطه داشته باشید. اگر از رابطه لفظ و معنا آگاه نباشید این انتقاد صورت نمیگیره. ولی از چی به چی منتقل میشید؟ از صورت لفظ به صورت معنا، نه از صورت لفظ به واقع معنا، نه از صورت لفظ به واقع اراده. پس بدون علم این انتقال صورت نمیگیره، چون اصلا رابطهش اعتباریه. پس دلالت یعنی صرف انتقال. شما اگر از یک صورتی به صورت دیگه منتقل شدید، این دلالت شکل گرفته. آقایون تعریف دلالت رو اونطوری مطرح کردن، دلالت رو به صورت اخص تعریف کردن نه به صورت اهم. ولی دلالت یعنی انتقال. تمام حرف ما در بحث دلالت تابع اراده است، یعنی همین انتقاله. ما از لفظ منتقل به معنا شدیم. آیا منتقل به معنا شدیم؟ منتقل به این هم شدیم که این معنا اراده شده؟ ما میگیم این انتقال به اراده خصوصیت وضع نیست، یعنی دلالت وضعیه سبب انتقال به اراده متکلم نمیشه، فقط صورت لفظ صورت معنا. این عرضیست که داریم و اون استدلال وضعی از آقایانم که در دلالت اینو گفتن، به خاطر این گفتن ما اصلا دلالت تصوریه نداریم و صرفا دلالت تصدیقیه میخواستم از شما. چیم فهمه؟ صورت لفظ دیگه خودشه دیگه، شیعه دیگه بندی. اصلا دلالت اونجا بی‌معنا میشه، به خودش رسیده. یعنی اون دیگه مرتبه اعلاست دیگه، به خودش رسیدی ما. یعنی شما با لفظ به خودش رسیدی نه به صورتش. بله به اون معنا دیگه، یعنی شما به نفسش رسیدی، مثل اینکه نفس شی حاضر بشه. دلالت نیست، یعنی اعلا و ارقای از دلالته. شما میگید دلالت نیست، شما یه چیز دیگه دنبالش هستید، ما میخوام بگیم ارقا از دلالت. ما همین رو میخوام بگیم، ارقا اشکال نداره، فوق دلالت. به درد این میخوره که انتقال اتفاقی رو جدا کنه، تدائی رو ما خواستیم جدا کنیم. یعنی اینکه شما یک کسی رو دیدید یاد یه چیزی افتادید، نگید پس اینجا هم دلالته، پس هر چیزی بر چیزی ممکنه دلالت کنه. ما میگیم خب انتقال شما یه چیز اتفاقی بود دیگه، قالبی نبود. به خاطر این ما تدائی رو کلا جدا کردیم با این قید. بسیار خوب. اما یه نکته دیگه که مهمه، دیروزم بهش اشاره کردم، تکمیل میشه الان. البته حالا نه خصوص هویت و تصوری و تصدیقی رو الان تکمیلش میکنم. همینی که شی رو حاضر کنید. یا شما میگید آب، صورت آب حاضر میشه، یه وقت یه لیوان آب میذارید جلو ما. تفاوتش چیه؟ تفاوتشون یه ما رو به صورت رسوندید، اینجا ما رو به خودش رسوندید. یه وقت شما ما رو به صورت آب میرسونید، یه وقت ما رو به خود آب میرسونید. این تفاوتش میشه. در هویت تصدیقی هم به اون معنا نیست. حالا الان عرض کردم تکمیل میشه. فهم شما هم خوبه، من مماشات کردم باهاشون. البته اونا میگن صرف حضور صورت در هر فرضی علم نیست. نکنید شما الان کلمه آبو که بلدید، ممکنه یک ساعت هیچ توجهی به آب نداشته باشید، درسته؟ حالا یه دفعه توجه به آب پیدا میکنید، این علمه؟ بگیم آقا ما 5 تا علم حاصل کردیم. چرا؟ چون هست صورت آب در ذهنمون بود. اینکه شما احضار کنید صورت شیء رو در نفس، معنیش نیست که علمتون داره زیاد میشه. من آب رو تو نفسم احضارش کنم. حالا اون یه نکته ای بود، چون بحث فنیش طولانی بود من وارد نشدم که اصلا تعریف علم چیه و حضور صورت چیه، منظور از حضور صورت احضار یا وجود. این بحثایی بود، دیدم که دیگه از بحث خارج میشیم، دیگه وارد اون بحث نشدم. اگه همونه که احمد یه چیز دو بود اونو چون گفتن تکمیل میشه. در پلانه متکلم که معنا به لفظ درسته انقلابه، چی میفهمن؟ در پلانه نه دلالت نیست. نه از تصور معنا ما اگر منتقل به تصور لفظ بشیم بله، ولی اگر لفظ رو حاضر کنیم نه. رابطه انتقال رابطه علت و معلوله، یعنی شما نکنید کاغذ رو بر میدارید بعد فکر میکنید که چه چیز برای این کاغذ لازمه، میگید قلم، از خودکارم باید بردارم، درسته؟ بعد از تصور این شما فکر کردید که برای نوشتن چه چیز لازمه، گفتید که خودکارم لازمه، پس انتقال از این به قلم نبود، نگید که پس کاغذ بر قلم دلالت دارد، نه، شما با تصور شیعی رسیدید که اینم تصورش لازم بلکه مفیده. گاهی وقتا شما معنا رو حاضر میکنید، میگید برای این معنای حاضر شده چه لفظی رو من احضارش کنم، کدوم لفظ رو صدا بزنم، میگید من این لفظ رو احضارش میکنم، بعد که این لفظ رو احضار میکنید این احضاره نه انتقال. خیلی انشاءالله. خب اجازه بدید من به یه نکته دیگه اشاره کنم که بحث مهم نیست. ما تا الان عرض کردیم که دلالت وضعی یک دلالت تصوریه است، ولی الان میخوام بگیم اما استعمال یک تعهد اجتماعیه و چون یک تعهد اجتماعی است این تعهد مبتنی بر اراده افاده مطلب. ما قبلا عرض کردیم سه مرحله داریم، یه مرحله وضع داریم، مرحله دوم استعمال، مرحله سوم دلالته. ما در مرحله وضع عرض کردیم یه دلالت تصوری بیشتر نیست، صرفا رابطه بین دو صورته، اما استعمال یعنی استفاده از الفاظ و ظرفیت زبانی، این به نظر ما یه تعهد اجتماعیه و چون یک تعهد اجتماعی است ما به صورت طبیعی متعهدیم با تمام افرادی که ارتباط برقرار میکنیم از ظرفیت زبان زمانی استفاده کنیم که اراده تفهیم معنا داریم. به خاطر این خود استعمال که یک تعهد اجتماعی است مبتنی بر اراده تفهیم است. از این روز که ما از استعمال همیشه چی میفهمیم؟ اراده تفهیم میفهم. اینجا ما مسلک تعهد رو میپذیریم، پس به نظر ما مسلک تعهد نه برای مرتبه وضع بلکه برای مرتبه استعماله. مثلا فرض کنید اگه یک کسی حرف بزنه بگه هیچ معنای اراده نکردم، برمیگردن بهش میگن که حالت خوش نیست، حالت خوش نیست، یعنی تو داری خلاف عرف و تعهد اجتماعی عمل میکنی. اصلا کسی وقتی حرف میزنه این قید رو توجه داشته باشید، حرف میزنه برای مخاطبه با کسی، هر کس یک کسی داره با کس دیگری حرف میزنه یعنی استعمال میکنه، در اینجا حتما اراده تفهیم داره به مقتضای تعهد، که اگر اراده تفهیم نداشته باشه میگن تو داری خلاف تعهد عمل میکنی، سرزنشش میکنه. از این جهت ما از استعمال لفظ در معنا میفهمیم که حتما گوینده اراده مطلب داشته، پس اراده رو میفهمیم اما از استعمال میفهمیم نه از وضع. دلالت وضعی تصوریه ولی استعمال لفظ در معنا به لحاظ تعهد اجتماعی حتما در فرض اراده تفهیمه. اینی که میگم در فرض مخاطره آدم میتونه حدیث نفس بکنه، شما برید تو اتاق در رو ببندید با خودتون حرف بزنید. ما در مواردی که شما مخاطبه نمی کنید، یعنی دارید از کلمات استفاده میکنید ولی مخاطبه نمی کنید، خب تعهدی نداریم، چون تعهد اجتماعی همیشه در روابط اجتماعیه. تعهد اجتماعی در رابطه من با خودم نیست، من میخوام برای خودم حرف بزنم، چه کار دارم بقیه؟ این تعهد اجتماعی همیشه در ارتباطات اجتماعیه. پس شما ممکنه از ظرفیت زبان برای خودتون استفاده کنید، آدم برای خودش که وقتا حرف میزنه حدیث نفس میکنه، مثلا میخواد خودش رو آروم کنه، میخواد تسلا بده، میخواد نهیب بزنه، میخواد تشجیع کنه، برای خودش که وقتا صحبت میکنه، این فعلا محل بحث ما نیست، چون ما گفتیم یک تعهد اجتماعی است. تعهد اجتماعی حتما باید یه رابطه اجتماعی وجود داشته باشه. رابطه اجتماعی در ظرفیت زبانی یعنی حتما این کلمه رو شما برای شنونده یا خواننده ای بگید. اگر شما کلمه رو برای شنونده یا خواننده بگید، حتما قصد تفهیم دارید به مقتضای تعهد اجتماعی. از این جهته که همیشه ما از استعمال لفظ میفهمیم که گوینده لفظ اراده تفهیم داره. حالا اصالت و تطابق باز مورد استعمالی و جدی ما فعلا حوزه مورد استعمالی و اصالت و حقیقه. اینی که شما میگید مورد معنای موضوع الله با مورد استعمالی میشه اصالت و حقیقه، اصالت و تطابق مورد استعمالی و مورد جدی. نه الان ما به اصالت و حقیقه کار نداریم. این که اینی که من اراده کردم مطابق با موضوع الله یا غیر مطابق، من الان تو این قسمتش بحث ندارم. مهم اینه که من میفهمم این آقا اراده تفهیم معنا کرده. حالا اون معنایی که تفهیم میخواد بکنه چیه، اون باز بحث دومه، شما اونو دارید میگید. نکنید من بین دو چیز اومدم جمع کردم. یک این که دلالت وضعی فقط ارتباط بین دو شیء است بدون اراده تفهیم. نه قید الغی وضعیه گرفتیم، نه قید معنای موضوع نه گرفتیم، نه به صورت اسمی نه به صورت حرفی. دیگه اون بحثایی که آقایان گفتن، این یه نکته بود. نکته دوم اینه که هر کس حرف میزنه ما میفهمیم یه اراده تفهیم داره. پس چجوری میشه ما همیشه از سخن گفتن مردم اراده تفهیم رو میفهمیم، در حالی که شما میگید اراده تفهیم اصلا در معنای موضوع نه یا قید الغی وضعیه نیست. من بین این دو حرف اومدم جمع کردم، گفتم اونی که ما میفهمیم به لحاظ استعماله نه به لحاظ الفاظ. استعمال میتونیم نام بگذاریم، ولی اون تعهد اجتماعی نیستش. بله، چون استعمال حدیث نفس یه استعمال به ندرت دیگه، یعنی کارکرد زبان برای ارتباطهای افراد بین خودشونه. اون یه کار کرده، ولی نمیگم استعمال هست نیست، فعلا من به این کاری ندارم. یه جاهایی ممکنه اصلا استعمال نباشه. شما ممکنه که یه متن انگلیسی رو فقط میخواد قرائت انگلیسیتون درست بشه، درسته هیچی از این الفاظ نمیفهمید، همین رو دارید میخونید، استعمال نیست دیگه. چرا؟ چون فقط میخواد خوندن بلد بشید، هیچی از معنی الفاظ نمیفهمید. یه گاهی از اوقات دادن میخواد صدا شدن امتحان میکنه، صوتشو یه کلماتی میگه، میگن چی میگی، فکر میکنه میگه خودم نمیفهمم چی میگم، یعنی من اصلا به معنا هیچ توجهی نداشتم، من به صوت توجه داشتم، درسته؟ یه وقت میخواد خط تمرین کنه، یه کلمه رو شنیده نمیدونه معناشم چیه، همونو میگه. یا میخواد تقلید کنه، مثل اینکه گاهی وقتا بچه ها تقلید از بزرگترا میکنن، هیچی هم معناشو نمیفهمن، خصوصا اولی که یاد میگیرن یه کلماتی رو میگن، میگه چی میگی، میگه نمیدونم یعنی چی، من شنیدم بچه ها اینو گفتن، منم دارم میگم، اصلا معنا نمیفهمم. یعنی میخوام بگم اینه هیچ کدوم استعمال نیست. گاهی از اوقات هم از باب تعلم اصلا آدم از ظرفیت زبان استفاده میکنه. یعنی شما یه کلمه میگید که واکنشو ببینید چیه تا بعد بفهمید چه معنایی داره. که عرض کردم ما در حوزه زبان آموزی گاهی از اوقات وقتی تو محیط قرار میگیریم یه کلماتی رو میگیم تا واکنش اهل زبان رو بفهمیم، بعد بر اساس واکنش اونها ما تازه معنای کلمه رو دریافت میکنیم. اینه هیچ کدومش استعمال نیست، ولی فعلا دیگه بحث استعمال رو نداریم، دیگه بحث استعمال بحث پارسال می بود. خوب بیاد آره درستان کدومش کنم؟ اون که مال وقت بود، ما استعمال رو گفتیم. چرا دیگه؟ استعمال یک طرف بیشتر نداره دیگه. استعمال یعنی شما لفظ دارید. وقتی شما لفظ میگید اراده تفهیم معنا دارید. هر وقت این لفظ رو بگید این معنا رو، معنا اراده کردید. نه، چون استعمال یعنی شما حتما لفظ گفتید. طرف استعمال اینه که وقتی لفظ میگید این معنا رو اراده دارید، ولی این وزن نیست، ربطی به وزن نداره. وزن یعنی نکنید این اشکالی که ما قبلا با آقای خوبی کردیم که همیشه تعهد باید سابقش یه ارتباطی وجود داشته باشه. یعنی شما وقتی بین لفظ آب و معنای آب هیچ ارتباطی وجود نداره، چرا شما متعهد شدید وقتی این معنا رو خواستید بفهمونید گفتید کلمه آب؟ یادتونه قبلا با آقای خوبی اینو گفتیم؟ گفتیم شما میگید متعهد شدم، اگه بین این دو تا هیچ ارتباطی وجود نداره چرا شما همچین تعهدی رو کردید؟ چرا مثلا وقتی خواستید اینو بگید نگفتید درخت، نگفتید در، نگفتید زمین؟ پس یک ارتباطی سابقه بر تعهد وجود داشت. اون نظریه چون در حوزه وزن میخواست تطبیق بشه با این مشکل مواجه بود، ولی در حوزه استعمال این نیست. من که میخوام استعمال کنم بین الفاظ و معانی ارتباطی وجود داره، من میخوام از این ظرفیت برای انتقال مفاهیم خودم استفاده کنم. بسیار خوب. این سوالات به وقتا بفهمید، حالا این آخرین سوالی است که جواب میدم، حالا شاید خوب باشه. من کی گفتم همون معنا؟ الان همین آقا پرسید همون معنا، گفتیم ما هنوز به همون معنا نرسیدیم. اراده تفهیمه. استعمال که میکنن یعنی مهمل حرف نمیزنن، خیلی یه چیزی رو بفهمن. نکنید باز من عرض کردم یک کمی دقت کنید، نه ما به اراده جدی کار داریم. شما بگید پس مردم که شوخی میکنن این خلاف تعهدشونه، نه شوخی هم یعنی اراده تفهیم. اما اراده تفهیم شما یعنی شما اراده کردید تفهیم معنای لفظ، ولی اراده جدی ندارید. پس در اینی که شوخی میکنید اما خلاف تعهد شما عمل نکردید. کنایه این خلاف تعهده، نه استعمال مجازی خلاف تعهده، نه هیچ کدوم از اینا خلاف تعهد نیست. یه بار دیگه عرض میکنم اون چیزی که ما به صورت اجتماعی متعهدیم اینه که از ظرفیت زبان برای اراده تفهیم استفاده کنیم. ما یه چیزی رو میخوام بفهمونیم با این زبان، اگه هیچی نخوام بفهمونیم این خلاف تعهده. پس نکنید ما به مراد جدی کاری نداریم، ما به معنای حقیقی کاری نداریم، ما موارد شوخی و موارد امتحان و امثال اینا رو هم همه اینا رو میگیم جزء تعهد ماست. ما خلاصه یه چیزی رو خواستیم بفهمونیم به شما، یعنی استعمال. از این جهت هر وقت ما لفظی را میشنویم به این پی میبریم که گوینده این لفظ معنایی رو اراده کرده به ما تفهیم کنه. حالا اون چیز باز باید به اصول عقلایی مراجعه کنه. حالا فعلا یکی یکی ما چون اصول عقلایی رو بحث میکنیم، ما همین مقدار که وقتی لفظ رو فهمیدیم فهمیدیم این آقا اراده تفهیم کرده است. همین مقدار این مطلبی بود که ما در این مورد عرض کردیم خدمت. خب بسیار خوب، این میشه دلالت تابع اراده و عدم تبعیت دلالت برای اراده. حالا کلام آخوند هم مطرح کنم بعد بگم نسبتش با عرض ما چیه. آخوند بعد از این که گفت دلالت تابع اراده نیست چون اراده نمیتونه جز معنای موضوع له باشه، بعد کلام شیخ الرئیس رو مطرح کرد و کلام خواجه نصیرالدین طوسی که این آقایون میفهمن دلالت تابع اراده است. بعد مرحوم آخون به خاطر این که بگه این دو بزرگ چجوری یه حرفی رو زدن که ما گفتیم باطله و استحاله داره، در صدد توجیه کلام شیخ الرئیس بر اومد که بگه منظور شیخ الرئیس از این که دلالت تابع اراده است چیه، چون آخون به سه دلیل گفت استحاله داره. مرحوم آخون در توجیه کلام شیخ الرئیس گفت منظور این دو بزرگوار یعنی خواجه نصیرالدین طوسی و شیخ الرئیس نظرشون به دلالت تصدیقی بود نه دلالت تصوری. اونا میخوان بگن دلالت تصدیقی تابع اراده است اما دلالت تصوری تابع اراده نیست. پس حرف های اونها در حوزه دلالت تسلیمی بوده، نه در حوزه دلالت تسلیمی. در حالی که اون چیزی که محل بحث ما بود دلالت تصوری بود، ما در حوزه دلالت تصوری گفتیم که نه، تابع اراده نیست. آخوند در کلام خودش دلالت وضعی رو مساویست با دلالت تصوری گرفت. پس آخوند منظورش از دلالت تصوری همون دلالت وضعی است. ایشون میگه دلالت وضعی یک دلالت تصوری است و دلالت تصوری تابع اراده نیست و کلام شیخ الرئیس و خواجه ناظر به این قضیه نیست. اونا چی رو دارن میگن؟ دلالت تصدیقی. بعد مرحوم آخون میگه حرفشون در دلالت تصدیقی حرف درستی است. چرا حرف درستی است؟ چون به هر حال دلالت تصدیقی یعنی کشف از اراده متکلم. خب تا اراده نباشه که کشف از اراده معنی نداره. ما همیشه در دلالت تصدیقی دلالت تابع اراده است. چون شما قراره از اراده متکلم کشف کنید، پس باید سابقه بر کشف شما اراده وجود داشته باشه تا بعد شما بتونید کشف بکنید. اینجاست که میشه دلالت تابع اراده. این کلامی است که من آخون میفهمم. پس اینکه عده‌ای مثل شیخ الرئیس و خواجه نصیرالدین طوسی گفتن دلالت تابع اراده است، منظورشون دلالت تصدیقی بوده و دلالت تصدیقی هم درسته. بدون اینکه گوینده اراده کند ما هیچ دلالت تصدیقی نداریم. به تعبیر آخون همیشه مقام اثبات فرع مقام ثبوته. ایشون میفهمن همیشه کشف از اراده متفرع و متوقفه بر اینه که اراده وجود داشته باشه. اگه اراده وجود نداشته باشه ما کشف از اراده نمیتونیم بکنیم. پس کلام اینها کلام درستی است. ایشون میفهمن دلالت تصدیقی تابع اراده است و فرمایش این دو بزرگوار ناظر به دلالت تصدیقی نه دلالت تصوری. بعد خود آخون اشکالی مطرح میکنه. ایشون میگن اگر بگید دلالت تصدیقی تابع اراده است، پس اونجایی که من یه حرفی رو میفهمم بعد معلوم میشه که گوینده کلام یه چیز دیگه اراده کرده بوده. مثلا شما فرمایش رو میفرمایید، میگم آره فهمیدم. میگید خب حالا بگو چی فهمیدی. وقتی میگم میگی نه منظورم این نبود. آخون میگه که خب شما تصدیق کردید مراد گوینده رو اول؟ بله. پس دلالت تصدیقی دارید. اما بر طبق اون چیزی که شما تصدیق کردید اراده وجود نداشت. چون میگه من یه چیز دیگه مقصودم بود. یه بار دیگه اشکال آخوند رو میگم. آخوند گفت دلالت تصدیقی تابع اراده است. حالا اگر ما جاهایی داشتیم که دلالت تصدیقی بود و اراده نبود، مثل کجا؟ مثل اونجایی که من کلامی رو اشتباه میفهمم. اینجا دلالت تصدیقی هست، یعنی من تصدیق میکنم که مراد گوینده از کلام اینه، ولی وقتی با خودش صحبت میکنم اون میگه نه من همچی اراده‌ای نداشتم. اینجا دیدید دلالت تصدیقی هست اما اراده نیست. پس دلالت تصدیقی هم تابع اراده نشد. این اشکال آخونده. آخون میگه جوابش اینه که اینجا دلالت تصدیقی نیست اصلا. توهم دلالت هست. واقع دلالت نیست. شما توهم کردید که دلالت وجود داره ولی واقعا دلالتی وجود نداره. پس این مورد از موارد نقض قاعده تبعیت نیست. چرا؟ چون واقعا دلالتی نبوده، خیال کردید دلالته. مثل اینکه شما معنای لفظ اشتباه بفهمید. گاهی از اوقات ممکنه یک کلماتی رو ما به اشتباه فکر کنیم فلان معنا رو داره. خب من اشتباهاً فکر میکردم، من توهم میکردم معنای لفظ اینه، واقع لفظ این نبوده. آخون میگه اینجا دلالتی نیست. خب این کلام آخون کنهش یه مطلبی داره. دقت کنید، آخون میگه شما اینجا توهم کردید دلالت تصدیقی است. کنه این کلام آخون یه مطلبی داره که باید ببینیم آخون ملتزم به این مطلب هست یا نیست. و اون چیه؟ و اون یکی مثل که آخون میخواد بفهمد دلالت تصدیقی اونجاییست که اونی که به ذهن شما میرسد و در نفس خودتون تصدیق میکنید تطابق هم داشته باشه با واقع.
یعنی آخون گویا تطابق رو به عنوان رکنی از ارکان دلالت تصدیقی میگیره. و الا وقتی شما یه فرمایش رو فرمودید، منم گفتم که بله فهمیدم. شما اگه به من بگید که نه درست مترجم نشدی، میگم یقین دارم درست فهمیدم. این حالا بگو چی گفتم. وقتی میگم این نه اشتباه فهمیدی. خب اینجا من تصدیق کردم که شما هم چه حرفی رو زدید. پس من علاوه بر انتقال در نفس خودم تصدیق کردم که مراد شما گوینده اینه. ولی شما میگید چون اونی که تو تصدیق کردی با واقع تطابق نداره، پس دلالت تصدیقی وجود نداره. پس نتیجه حرف آخون چی میشه؟ اینه که در دلالت تصدیقی تطابق لازمه. نکته ایست که مطلب آخون داره. خب آیا ما میتونیم بگیم در دلالت تصدیقی تطابق لازمه؟ یعنی تطابق نبود دلالت تصدیقی وجود نداره یا نه؟ این تقریبا یه بحث جدیدی در کلام آخون باز میشه که آیا تطابق در دلالت تصدیقی لازم است یا لازم نیست. این انشالله روش فکر کنید. البته بحث نکردم، ولی فکر کنید ببینید چی باید. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد.